بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. برگردیم به کتاب باب حادی عشر بعد از این که اون ورقه ها رو از کنار خواندیم. دنباله بحثمون صفحه 43 این کتاب، الفصل الثالث فی صفات السلبیه و هی سبعان، فصل سوم در صفات سلبیه باری تعالی است. که اونها هفت است. الاولا انه تعالی لیس بمرکب و الا لکان مفتقرن الى اجزائهی و المفتقر ممکنون. صفت اول این است که خدای تعالی مرکب نیست، چون اگر مرکب بود مفتقر به اجزاء خودش می شد و مفتقر ممکن است. هر چیزی که مفتقر باشه و محتاج باشه می شه ممکن. اقول لما فرغ من الثبوتیه شرع فی السلبیه. بعد از این که پایان یافت بحث از صفات ثبوتیه مثل علم و قدرت، وارد شد در صفات سلبیه مثل کما مثلا جسمیت و مرکب بودن و اینا. و تسمى الاولى صفات الکمال، اون قسم اول رو بهش میگن صفات کمال ثبوتیه را، و ثانیه را که صفات سلبی است میگن صفات جلال، خدا اجله که اینا رو داشته باشه. و این شئت کان مجموع صفاتی صفات جلاله. البته تو اگه میخوای میتونی مجموع صفات خدا رو بگی چی صفات جلاله. مثلا میگی صفت اول سلبی خدا، به جای اینکه بگی صفت ثبوتیش علمه میگی صفت سلبیش جهله. به جای اینکه بگی صفت ثبوتیش قدرتی میگی صفت سلبیش عجزه. پس همه صفات خدا سلبی هستند. فإن اثبات قدرتی به اعتبار سلب العجز عنه و اثبات العلم به اعتبار سلب الجهل عنه. وقتی اثبات قدرت میکنیم برای خدا به خاطر سلب عجز از خداست، وقتی که اثبات علم میکنیم به اعتبار سلب جهل از خداست. و کذا باقی صفات، وقتی که اثبات سمع میکنیم سب بسر میکنیم، بازم میخوایم جهل خدا را نفی کنیم. وقتی که اثبات اراده میکنیم میخوایم نفی غیر مختار بودن خدا بکنیم. و فی الحقیقه المعلوم المعقول لنا من صفاته لیس الا السلوب والاضافات. این جمله که اینجا گفته جمله خیلی مهمیه و خیلی معناداره. ببینید، ما یه وقت میگیم به جای این که بگی این زید عالم است بگو جاهل نیست. میخوای بگو عالم است، میخوای بگو جاهل نیست، هر دو معناش یکیه. اما درباره خدا وقتی به جای این که میخوایم بگیم عالم است جاهل نیست، درسته که معنای عالم نیست جاهل نیست، همون عالم است، عالم است همون جاهل نیست، اما یک خصوصیتی هم داره که اگر درباره زید بگیم عالم است یا جاهل نیست، دقیقا یک معنا رو میفهمونیم. چه بگیم عالم است یعنی این ذاتی است که صفت علم را دارد. چه بگیم جاهل نیست یعنی ذاتی است که صفت جهل را ندارد پس صفت علم را دارد. اما درباره خدا وقتی میگیم به جای این که بگیم عالم است میگیم جاهل نیست، میخوایم بگیم ببین دقت کن در ذات خدا ما صفت موصوف نداریم. فکر نکنی که خدا یک ذاتی است یک صفتی هم به عنوان عالم بودن در اون ذات یا در فکرش یا در اندیشهش یا در ذهنش یا نمیدونم تو دست و پاش یا جایش خلاصه صفت علمم خوابیده. نه، او ذات علمه. میگه خب من ذات علم رو نمیتونم تصور کنم، ذات علم قابل تصور نیست، این صفات به خودی خود قابل تصور نیستن، حتما بعد روی ذات تصور بشن. شما میتونید ذات یک سنگ را تصور کنید مثلا، اما نمیتونید مایع بودن آب را به خودی خود تصور کنید. یه نفر بگه نیا کن، نه آب تصور کن، نه نفت تصور کن، نه بنزین تصور کن، نه نمیدونم گلاب تصور کن، اصلا هیچ ما هیچ گونه ذاتی تصور نکن، فقط خود مایع بودن رو تصور کن. میگم خود مایع بودن رو من نمیتونم تصور کنم، باید توی ذات تصورش کنم. خاصیت صفت اینه که چیه؟ یک ذاتی هست و یک حالت خاصی از اون ذات که این حالت به خودی خود خود اون حالت تصور نمیشه، همیشه چیه؟ از باب یک چیز به اضافه یک چیز دیگه اضافه میشه، یک چیز روی یک چیز دیگه اضافه میشه. مثلا طول، خب طول رو تصور کن، نه خط باشه، نه جاده باشه، نه انسان باشه، نه درخت باشه، میگه خب نمیشه طول. یا باید طول رو در ذهن یک درخت طولانی تصور کنن، یا در ذهن یک انسان طویل تصور کنن، یک خط طویل. خود طول که نمیشه تصورش کرد. حالا ما بگیم درباره خدا، شما خدا را فقط ذات علم تصور کن، نه که ذاتی که صفت علم داره. میگه خب نمیشه که، سر دراهی موندیم. بگیم خدا را ذات علم تصور کن، خب ذات علم قابل تصور نیست. بگیم خدا را ذاتی با صفت علم تصور کن، مانند درختی با صفت طولانی بودن، یا انسانی با صفت عالم بودن. اینم که باید خدا چیه؟ دارای حالت و اجزا و چگونگی و مخلوقیت میشه. میگیم پس ببین، با دلیل عقلی میگیم ذات خدا اسباب صفت و موصوف نیست، ذات و صفت نیست، با دلیل عقلی. و البته این معنا تو ذهن نمیاد به عنوان یک چیزی مثل مثلث یا مربع، فقط باید با دلیل عقلی اقرار کنیم، بگیم نگاه اون ذات علمه. البته من درخت رو میتونم تصور کنم، مثلث رو، مربع رو، زمین رو، آسمان رو، انسان رو، حتی حضرت جبرئیل رو نه تنها میتونم تصور کنم، حتی میتونم ببینم اگه خدا بخواد. اما ذات علم، ذات قدرت قابل تصور نیست. پس خدا خارج از تصوره. پس من با عقلم تصدیق میکنم به وجودی که تصورش هم در ذهن محاله، همونطور که لمسش در خارج محاله. دقت فرمودی؟ اینجاست که میگه و فی الحقیقه المعقول لنا من صفاتی لیس الا سلوب. میگه ببین، ما درباره زید اگر میگیم زید جاهل نیست، البته میتونیم زید رو عالم هم تصورش کنیم، چون زید از باب صفت و موصوف باشه اشکال نداره. ولی درباره خدا همون جایی هم که میگیم عالمون، در واقع باید بگی یعنی ذاتی که جهل نیست و اینم شکل و قیافه نداره، که با برهان فقط اثبات میشه، چون برخلاف مخلوقات و متجزی ها و ممکناته. در حقیقت معقول برای ما از صفات خدای تعالی مثل صفات خلق نیست. صفات خلق حالات و چگونگی ها و کیفیات و اینها هستند. درباره خدا عالم بودن، قادر بودن، مرید بودن، نه عالم بودنش یعنی ذاتی که صفت علم بر او حالتی از حالات است، یا قدرت بر او حالتی از حالات است، یا قیام بر او ایستادن است، یا مرید بر او یعنی ذهن و فکرش رو متوجه چیزی کرده و تصمیم گرفتن است. و این همش غلطه. فقط ما همون ذاتی که جهل نیست، عجز نیست، اونو فقط ما میتونیم در اندیشمون مورد تصدیق قرار بدیم و اثبات کنیم.
زید عالمه، یعنی زید میشه مرکب از علم، چطوری
میشه؟ بله دقیقا، یعنی علم ذاتی است که مرکب است از ذات به علای علم. حالا این علم چیه؟ یه حالتی از حالات ذهنشه، مثل مثلا آب. آب در واقع مرکب است از ذات و مایع بودن. نه، صفات فعل ببینید، فعله، ذات خدا نیست اصلا. فعلی خدا انجام میده، اون اصلا ذات خدا نیست. لذا افعال خدا در زمانن، در مکانن، در تعدادن. خدا یک خلق داره، دو تا خلق داره، ده تا خلق داره. تو خدا یک علم داره یا ده تا علم؟ میگه خدا علمش عددی نیست، ولی میتونه میگه خدا یک خلق داره، ده تا خلق، یک ایجاد داره، ده تا ایجاد داره. فاعلیت خدا لازم ندارد که ذات خدا حرکت کنه، جنبش داشته باشه، تو زمان باشه، تو مکان باشه، تو حالت باشه.
چند تا صفت ذات اثبات میکنیم از خدا، این دلالت بر تعدد نمیشه؟
همین، ببین، چند تا صفت، برای همینه که میگه ما وقتی که یک آب را تصور میکنیم، مثلا طولانی بودنش غیر از مایع بودنشه، مایع بودنش غیر از گرم بودنشه. در باره خدا هم اگر بخوای واقعا ذات خدا تصور کنیم، اولا باید ذات خدا رو متجزی فرض کنیم که بگی این صفت بر او هست یا نیست، این حالت بر او هست یا نیست. وقتی متجزی فرض کردی دیگه هزاران صفت با هم دیگه جمع میشه: زمان داشتن، مکان داشتن، طویل بودن، عریض بودن، کوچک بودن، بزرگ بودن، گرم بودن، سرد، همه چیز توش چی پیدا میشه. لذا باید بگیم نگاه، اون که ذات العلم و القدرته، من نمیتونم رو تخصیص یا باید بکشمش، نمیتونم تو ذهن مثل مثلث مربع بکشمش، فقط با عقلت قبول کن که اونجا یک ذاتی باشد که همه عقول و اندیشه ها از تصور و شناخت او متحیرن و او ذات العلم و القدرته. نمیشود حالت داشته باشه، نه من میتونم شیء بدون حالت رو تو ذهنم بیارم. فقط میگم من اقرار میکنم به اون خالقی که تو ذهن من پیدا نمیشود به حالتی که مثل مثلث مربع باشد، چون این مستلزم متجزی بودن و کم و کیف داشتن مخلوقیت و باز تسلسل لازم میاد. و فی الحقیقه المعقول لنا من صفاتی لیس الا السلوب و الاضافات. اضافات که اینجا گفته، باز ببین همون سلوب هم که میگه باید دقت کنی ها، چون میگه خب ما در زیدم وقتی که میگیم زیدون عالمون یعنی سلب جهل میکنیم، میگه میدونم، اما در این حال اونجا سلب جهل میکنیم به نحوی که ذات و صفت هست، در خدا اصلا این نیست. اضافات هم همینجوری میگه. خلاصه ما میخوایم چیه؟ خدا را، علم رو به خدا نسبت بدهیم، اما این نسبت به نحوی باشد که ذات در ذهن بیاد با حالتها و چگونگیهای مختلف که یا عالم باشد یا جاهل یا عاجز باشد یا قادر، بعد یکیشو به خدا نسبت بده، یکی رو سلب کنه، اینا باطله. و اما کنه ذاتی و صفاتی فمحجوب عن نظر العقول. اما کنه ذات خدا از عقل محجوبه، مثل مثلثی کنه ذاتش رو تصور میکنی، نه اینجوری نیست. کنه صفات خدا از عقل محجوبه، مثل حالت علمی نیست که بگی ذهنش متوجه به یک چیز خاصی شده بهش میگن عالم بودن، یا قدرتش یعنی این حرکت و انرژی هایی که تو وجودش هست و میتونه اینا رو به اختیار خودش انجام بدهد، فعلی انجام بدهد، اینا نیست. اینا تو مخلوقات به عقل و گاهی وقتا به چشم حتی دیده میشه، ولی در ذات خدا همه اینها چیه؟ محال. ولا يعلم ما هو الا هو. مثلث مربع رو من و تو میشناسیم، سیب و پرتقال رو من و تو میشناسیم، جبرئیل و میکائیل را امام زمان علیه السلام میشناسد، امیر المؤمنین را که لا يعرف احد من الخلق پیغمبر میشناسه، اما ذات خدا رو هیچ کی نمیشناسه، فقط خودش میدونه که چیه، چون ماهیت متجزی ندارد که در حیطه علم واقع بشه. ولا یعلم ما هو الا هو. و قد ذکر المصنف هنا سبعا، مصنف در اینجا هفت تا مطلب رو فرمود. الاولا انه لیس بمرکبن، اول این که خدا مرکب نیست. و المرکب هو ما له جزء. خب میگه مگه مرکب چیه که خدا مرکب نیست؟ میگه مرکب آن است که جزء داشته باشه. و نقیضه البسیط، نقیض مرکب بسیطه. و بسیط چیه؟ و هو ما لا جزء له، اونی که جزء نداره. ثم ترکیب و قد یکون خارجی هم. بعد ترکیب هم گاهی خارجیه که ترکیب اجسام من الجواهر الافراد، مثل اینکه بگیم نگاه این مثلا سنگ از مولکول ها یا اتم هایی تشکیل شده که اون اتم ها دیگه چیه؟ فردن، خودشون مرکب از اتم های دیگه نیستن. حالا این جوهر فرد یعنی جزء لایتجزی، این خودش اختلافیه. بعضی میگن داریم، بعضی میگن اصلا نداریم، هر جزئی باید قابل تقسیم. و قد یکون ذهنیا که ترکیب الماهیات والحدود من الاجناس والفصول، گاهی هم ذهنیه، مثل این که میگیم ماهیت انسان مثلا حیوان ناطق است، ماهیت مثلث شکل له ثلاثه اضلاع است، جنس و فصل داره، خدا اینم نداره. والمرکب به کل المعنیین مفتقر الى جزئی، مرکب چه مرکب خارجی باشه چه مرکب ذهنی باشه باید دو جزء داشته باشه و اجزا داشته باشه و هر دو هم چیه؟ مفتقر به جزءشونن. یعنی شما اگر حیوان بودن از انسان سلب کنی دیگه انسان نمیمونه، ناطق بودن رو هم سلب کنی دیگه انسان نمیمونه، سر را از انسان جدا کنی دیگه انسان نمیمونه. بله، انسان سالم باید سرش هم باشه دیگه، انسان نمیدونم انسانی که حیوان، انسان باید حیوان ناطقش هر دو با هم باشه. چرا؟ لامتناع تحققی و تشخصی خارجن و ذهنن بدون جزئی، چون نمیشه محقق شود و تشخص پیدا کند در خارج یا در ذهن یک مثلث مثلا بدون دو تا ضلع، سه تا ضلع یا بدون یک ضلع. و جزئه و غیره، خب جزء شی غیر شیئه. میگه کی گفته جزء شی غیر شیئه؟ میگه خب معلومه دیگه، لعمل یسلب عن، تو میتونی بگی چی؟ میتونی بگی مثلث یک ضلع نیست و یک ضلع هم مثلث نیست. اگر قرار بود که جزء شی خودش شی باشه نمیتونستی بگی خودش خودش نیست که، لعنه یسلب عن فیقال الجزء لیس بکل. میگه دست انسان انسان نیست، ضلع مثلث مثلث نیست، جزء مربع کل مربع نیست. و ما یسلب عنه و ما یسلب عنه الشیء فهو مغایر له، و چیزی که از چیزی سلب بشه خب غیر همان دیگه، فیکون مفتقرا، بنابر این یکون مفتقرا الی الغیب، مفتقرا ویرگول اضافیه، فیکون مفتقرا الی الغیب، پس نتیجتاً مفتقر به غیر میشه، نه که مفتقر به خودش بشه. باید لاغل اگه مفتقر به خودش میشود بود خودش خودشه دیگه، ولی چون مفتقر به جزء شده جزء هم غیرشه، میگه پس مفتقر به غیر شد. فیکون ممکنن، و هر چیزی که مفتقر به غیر باشه میشه چی؟ میشه ممکن الوجود. فلو کان الباری جلت عظمته مرکبن لکان ممکنن، اگر خدا مرکب میشد ممکن وجود میشد، و اینم که امر محالیه، باز تسلسل لازم میاد. قال و ثانیه، خب این قسمت رو نمیدونم قبلا اشکالات رو بهتون گفتیم یا نگفتیم، یادتون نیست چیزی؟ فکر کنم گفتیم، حالا دو مرتبه بازم میگیم. ببینید از همون جایی که گفت خدا مرکب نیست چون مرکب آن چیزی که جزء داشته باشید، همین که شما خدا رو گفتید مرکبه دیگه به درد خدایی نمیخوره. چرا؟ چون هر چیزی که مرکب باشه یعنی اجزاش باشن موجوده، اجزاش نباشن معدومه، پس وجود و عدم براش چیه؟ مساویه. چیزی که مرکب باشه اجزای زمانی و مکانی داره و اجزای زمانی و مکانی هر دو چی هن؟ محدودند. چیزی که مرکب باشه زمان داره دیگه، این درخت زمان داره، این انسان زمان داره و زمانش هم که نمیشه بی نهایت باشه، چون گفتیم بی نهایت مطلقا چیه؟ محاله. پس میشه حادث. پس هر مرکبی حادثه، چون مرکب یعنی متجزی، متجزی هم یعنی حادث. پس همین که ما خدا را مرکب فرض کردیم دیگه چیه؟ او رو جایز الوجود و العدم دونستیم. به خاطر این که چیه؟ به خاطر این که اجزا باشن هست، نباشن نیست، لذا محتاج به خالقی هستن که اون خالق چیه؟ اصلا جز و کل زمان و مکان نداره، و الا اگر او هم مرکب بود و جز و کل زمان و مکان میداشت چی میشد؟ حادث میشد، تسلسل میشد. اصلا همینجا دیگه کافیه برای دلیل که شیء مرکب نمیشه خدا باشه. اما اینایی که اینا آوردن دلیلاش همش چیه؟ فیه تأمل. مثلا میگه که بسیط آن چی که جزء نداره. خب چیزی جزء نداشته باشه که محدود کلا. شما انسان رو اجزاشو بردار، خب میشه معدوم، نه اینکه بسیط موجود. اصلا ما بسیط نداریم، خدا هم فوق جزء و کل و زمان و مکانه. اصلا خدا درباره جزء و کل گفتن غلطه، نه اینکه موجودات متجزی، موجودات مثلا مرکبه، نمیدونم چی بگم آخه چی بگیم. اگه در عالم مقدار و مخلوقات میگی اصلا بسیط یعنی معدوم. اگر خدا رو میگی، خدا اصلا شأنیت جزء و کل نداره، او فراتر از این است که با جزء و کل سنجیده بشه. به این معنا میگیم جزء نداره خدا،
یعنی به خدا بسیط نمیگیم.
بسیط گفتن فقط به این معنا، و الا شما میتونی بگی مثلا در خارج یک نقطه کن، یک خط بکش، خب میکشه. میگه حالا یه نقطه بذار، میگه خب نقطه یعنی جزئی نداشته باشه، طول و عرض عمق نداشته باشه، من چجوری بذارمش؟ دقت کردی؟ میگه پس خدا چی؟ میگه خدا اصلا از محدوده این که من اینجا بذارم یا نذارم یا وارد دارم یا اصلا از این مانده، اصلا اون یک سرخ دیگه است، اون وجودش متعالی جزء کله. حالا بحث مهمی نیست این، اگه تصورش مشکل باشه. حالا شما فرض کن که اصلا خدا رو میگیم بسیط، حالا اینجا رو من خیلی اشکال نداریم. از اینجاش میگه ترکیب یا خارجیه مثل جواهر افراد، یا ذهنی مثل ماهیات حدود. خب ترکیب خارجی فقط ترکیب دیگه، ترکیب ذهنی که اشکال نداره که.
خدا رو میتونه، خدا عالمه.
نه نه، خدا رو همچیه نه. شما میگه خدا شیئون به خلاف الاشیاء، درسته؟ یعنی در ذهن یک شیئیتی که به عنوان عامه براش تصور میکنی، بعد به خلاف الاشیاء بودن رو چیه؟ مثل فصل براش میگی. همونجوری که وقتی میخوای انسان رو معنا کنی میگی انسان. حیوانون یک معنای عامی رو میگی، بعد میگی ناطقون که در ذهن جنس و فصل درست میکنی. جنس و فصل ذهنی رو اگر میخوای بگی، جنس و فصل ذهنی سبب ترکیب نیست، اون در خارج مرکبه. و الا برای خودم تو معنای عام و غیر عام بگو، خدا موجودون ها، قدیمون، ازلیون. موجودون که گفتی یک معنای عامیه، هم خدا رو شامل میشه هم چیه؟ درخت و زمین و آسمان. بعد میگی ازلیون، این به منزله فصلشه. پس در ذهن شما یک عام خاص درست کردی که خدا رو از غیر جدا کنی، ولو حالا این اصطلاحا به جنس فصل نمیگن ها، ولی ترکیب ذهنی منظور، یعنی یک معنای عام با یک معنای خاص. این که اشکال نداره به خدا بگیم، خدا رو مرکبش نمی کنه که. حالا این بحث مهمی نیست. بعد میگه یا همینجا مثلا ما در خارج وقتی میگیم انسان حیوان ناطقه، یعنی دو جزء داره، یک جزءش حیوانیت، یک جزءش ناطق بودنشه. کو الان حیوان ده میگه من بده بدون ناطق بودنش. خب ناطق بودن تمامشه دیگه. لذا میگن فصل تمامشه. فصل تمامشه. اون حیوان بودن رو تو ذهن میگیم برای یه معنای عامی رو تصور بکنی و الا شما ناطق داشته باشی نمیشه میگی یا ناطق دارم. این ناطقی از بین بره حیوانش بمونه. مگه میشه چه چیزی؟ مثلا ترکیب نیست این. بله همه این که تو اولش گفتی خدا مرکب باشه دیگه کار خراب شد دیگه گفتی. ولی اینها یکی یکیش بحث داره. بعد میاد میگه چی؟ بعد میگه از اینجاش خیلی مهمه. میگه مرکب مفتقر به جزءشه و جزءش غیرشه. میگیم این که تو جزءش غیرشه یعنی چی؟ اگر تک تک اجزا رو میگه غیرشه، خب غیرشه از باب این که نصفشه، ثلثشه، ربعشه، نه این که مثل صندلی در کنار دره که بعد در به صندلی محتاج شد. و مجموعه اجزا رو اگر بگی که مساوی با کله، کل و مجموعه اجزا دوئیت ندارن که. حالا تو یک جزءشو مطرح میکنی، حالا تو اگه یک جزءشو مطرح کردی بقیه اجزاش از بین میاد در عالم واقع غیر خودشن. نه، مجموعه اجزا مساوی هستند با خودش، خودش هم مساوی مجموعه اجزا. پس اگر شیء را محتاج به مجموعه اجزایش دانستیم، محتاج به غیر ندونستیم که. بله؟ و وقتی محتاج به غیر ندانستیم، ممکن آن است که محتاج به غیر باشه، نه محتاج باشه به خودش. ولو اگه قرار باشه صرف الاحتیاج، حتی احتیاج شی به خودش اسمش احتیاج باشه، که خب کی گفته این سبب تسلسل میشه، که گفته سبب علیت ممکنیت باشه، نمیشه اینا. و الا کسی اینجوری بگه، بگه خدا در وجود محتاج به خودش که هست، اگه خودش نباشه که معدوم میشه. اجزا نداره ولی میشه بگی خودش خودش که، بگی خدا محتاج به خودش هست. اگر میخوای بگی نه، همین که متجزدی شد خدا نیست، خب اون ما اول گفتیم. ولی اگه اونو نمیخوای بگی، خب خودش به خودش محتاجه، خب خدا خودش به خودش محتاجه هست. ولی این احتیاج نیست، این اصلا غلط محتاج گفتن غلطی، اصلا تعبیرات غلطیه. دقیق کردید؟ پس اینی که میگه جز از شی سلب میشه، از باب جزء و کل سلب میشه، نه از باب یک دوئیت واقعی درست کنه برای ما. و از او سلب میشود، نه هم سلب میشه هم سلب نمیشه. اتفاقا میتونیم بگیم جزء شی غیر شیه، هم میتونیم بگیم جزء شی غیر شی نیست. جزء شی غیر شی نیست به خاطر اینکه خب جزئی از شیء دیگه غیر نیست، غیر باید کنارش باشه. هم میگیم جزئش غیرشه چون مجموعه اجزاش نیست، یک جزئشه. این که غیریت چی تو میگی؟ خب عدم غیریت هم بگو پس. خب میتونی بگی دست انسان غیر انسانه؟ نه،
دست انسان غیر،
نه غیر انسان نیست، صندلی غیر انسانه. پس ما در مورد دست انسان به یک اعتبار میگیم جزئشه، به اعتبار جزئش نیست، به دو اعتباره. بعدش هم اصلا یک جزء رو مطرح کردن اصلا چی فایده ای داره؟ مگه به یک جزء شی محقق میشه؟ شی به مجموعه اجزا محقق میشه، مجموعه اجزا که مساوی به خودشه، یعنی تعدد واقعی نیست، تعدد اعتباری. بعد پس محتاج الی غیر درست نشد. ممکن اون بود که در وجود محتاج به غیر باشه. بعد میگه اگر خدای تعالی مرکب بود ممکن میشد. میگیم ببین این مطلب درسته، اگر خدا مرکب بود ممکن میشد، ولی به همون دلیلی که ما گفتیم. نه به این دلیلی که شما آوردید، این دلیل شما آوردید همش همینجور سفسطه و همش حرفای نادرست به هم دیگه زمینه کردن و نتیجه هم نمیده. بله، مرکب بودن مساوی با قابل وجود و عدم بودن و محدود بودن و حادث بودنه، لازمش همینه. این مال این قسمت. قال الثانیتو انه لیس بجسم ولا عرض ولا جوهر. دوم این که باری تعالی جسمیست، چون جسم خب باز همون مرکب زمان داره، مکان داره، حادثه. عرض و جوهر هم نیست، چون عرض و جوهر باز همون جسم هم دیگه. البته فلاسفه جوهرهایی رو قبول دارن که جسم نیست، ولی خواهی کشکه، این توهم باطلیه. فلاسفه میگن چی؟ میگن جوهر پنج تاست، عرض نه تاست. جوهر پنج تاست، عرض نه تاست. میگه عرض رو بگو، میگه عرض مثل همین مایع بودن، مثل زمان داشتن، مکان داشتن، نمیدونم خدمت شما عرض شد که کمیت، کیفیت، زمان، مکان، جده، ملک، چند تا چیز میگن که خیلی هاشم در هم بر هم علکی اصلا، حالا کار نداریم. عرض هم پنج تا داره. میگه عرض که بگویم پنج تاش چیه؟ میگه عرض یا عقل است یا نفس است،
جوهر
یا عقله یا نفسه یا ماده است یا صورت یا جسم. میگیم که توضیح بفرمایید عباطیلتان را، فرق شرا چی بود و اصلا چی شد. میگه نگاه کن، جوهر یا این که در ذاتش و فعلش هیچ نیازی به جسم نداره، خودش همینجور موجوده، مثل خدا. خدا خدا هم ذاتش جسم نیست، هم فعلی که میخواد انجام بده نیاز نداره به جسمیت. نمیتونه خدا بگه من الان یک ذاتی هستم، خودم که جسم ندارم، ولی اگه بخوام راه برم عالم رو خلق کنم بعد یه بدنی باشه برم توش تا عالم خلق کنم، نه. پس نه در خلق کردنش لازمه بره تو یک بدن با بدن کار کنه، نه در ذاتش جسمیت هست. این میشه ذاتی که هم ذاتن جسم نیست، هم در فعلش چیه؟ نیاز به جسم نداره. خب میگیم این کام شد خدا دیگه. پس میگه نه، از اینا خیلی ما داریم، عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، عقل پنجم، عقل دهم، که قدیما میگفتن، حالا که میگن او عقل زیاده که اینا. میگیم این عقل که تو میگی، یعنی واقعا این عقل که تو فکر ما مردم هست، تو وجود ما هست. میگه نه اینا نمیگیم، این اصلا این که واقعا عقله، اونی که ما میگیم اصلا سر تا پا جهله. نه، اون عقل یعنی، عقل یعنی نه این فکر و اندیشه و نه تصور و تصدیق و یا قوه تشخیص خوبت و اینا رو نمیگن عقل ها، مثل یه چیز دیگه است، مشترک لفظیه با اون عقلی که اونا میگن. عقل یعنی همین، یعنی یه چیزی مثل خدا، نه خود جزء و کل و زمان و مکان داره، نه هم در فاعلیتش و فعلش نیاز به یک جسم دارای زمان و مکانه. میگیم ما که حقیقتش دیدیم خدا هستیم، بچه ها ده تا صد تا خدا قائلید، چه اتفاق میگید ما قائل به وحدت واجب الوجودیم؟ نه، این رو اون خلق کرده. میگیم این مگه قدیم نیست؟ میگه چرا قدیمه؟ میگیم زمان داره؟ میگه زمانم نداره. میگه آخه تو اینقدر عقل و شعورت کجا رفته؟ این یه چیزیه، نه جزء و کل داره، نه جسمیت داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه در فعالیت نیاز به جسم داره، بازم خدا نیست، بازم خدا خلقش هم کرده. تازه دو تا سه تا پنج تا ده تا هم هست. آخه این دهتاشون به چیه؟ یکیشون بال داره یکی نداره مثلا، یکیشون مثلا اون طرف یکی این طرفه، آخه این چیزاتیه که جزء و کل و زمان و مکان نداره، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، هزار تا. پس خدایی هم که جزء و کل و زمان و مکان نداره، پس ده تا باشه، صد تا باشه.
کپی برابر اصله.
ها؟ کپی برابر اصله. مضافاً بر این که شما میگید خدا بی‌نهایته، جایی برای غیر باقی نذاشته، چطور شد این همه خداهای اینجوری پیدا اسمش تو خدا نذار؟ تو میگی غیر خدا ما چیزی نداریم که اون کاره اون بعدها میگن. علی حال این عقول مجرده مزخرفاتیه که توهمات و تخیلات چیه؟ بنگی های هند و یونان و مصر و نمیده اینا درست کردن، یه شیل کشکی درست کردن. علتش هم اینه که اینا در واقع خداپرست نبودن، آلهه متعددی تو آسمونا قبول داشتن. خب یه گفتن عقول مجرده، باید خدا رو قبول نداشتن به عوضش. حالا اینا اومدن همه رنگ اسلامی بهش دادن، قاطی پاتی کردن دیگه. میبینی چی در اومده که نه خودش میفهمه چی میگه، نه اتباعشو. هیچ وقت دست اینا رو نمیزنن. خب حالا بگذاریم، نمیخوای الان نقدش کنیم، فعلا تعریف شو داشتی میگفتی. میگیم خب ها این یک جوهر، یک جوهر کشکی درست کردی که استقلالش عقل. حالا این یکی، حالا فرض کنی قبول کردیم، یه جوهر دیگه تون چیه؟ یه جوهر دیگه نفسه. این نفس دیگه چی چیه؟ یه نفس نگاه، اونم یه چیزی مثل عقل، نه جزء داره، نه کل داره، نه زمان داره، نه مکان داره، نه. ولی خب هست ها، اگه بگی نیست نامردی ها، بگی هست حتما. خب این که هست، فرقش با اون عقل چی شد؟ میگه فرقش اینه که این اگه بخواد هر غلطی بکنه باید بره بدن پیدا بکنه، مثل نفس شما که خودش مجرده، جزء و کل و زمان و مکان نداره، برای خودش یه خداییه، ولی بدبخت خدای بیچاره چیه؟ نیازه بدن پیدا کرده که بره دستشویی شاش کنه، ولی همجور نمیتونه بشاشه مثلا. حالا این جالبه ها، اگه واقعا ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان داره نداره، میتونه همینجوری بشاشه بدون بدن؟ خب اینم پس بره همین کار رو بکنه. این فرقش با خدا چی شد؟ اگه نمیشه خدا شما باید توی بدن بشاشه دیگه، باید بیل برداره که مثلا کشاورزی کنه دیگه، بدون بیل که نمیتونه کشاورزی کنه. میگه او تو تن کجاشو دیدی؟ ما نفس شما رو تازه گفتیم. نفس داریم آقا، نفس های عجیب غریبه. میگم نفس چی مثلا؟ میگه نفس خورشید. میگه خورشید مگه نفس داره؟ میگه ای چه حرف میگه، تو با این قد زپرتی نفس داری؟ اون به اون گندگی نفس نداره؟ میگم آره، یک دانشمند فیلسوف دیگه هم گفته بود تو بیابون رفته بود یه هندوانه دیده بود و گفته او درخته، بله ببخشید معذرت میخوام، یه گردو دیده بود سر اون درخته بود، او درخته این بزرگی یه گردو داره، درخت گردکان با این بزرگی، درخت چی؟ هندوانه. الله اکبر، اون معنیت که چقدره. اونم مثل این فیلسوف بوده استدلال میکرده. میگون از کجا فهمیدی؟ تو از کجا فهمیدی که این خورشید و ماه و نمیدونم ستاره ها اینا نفس دارن؟ میگه ببین، چون شما وقتی یه سنگی رو گیر میندازی راست میاد به طرف زمین، ولی گنجش که وقتی ولش میکنی چیه؟ راست نمیدونی، یک دور میزنه میره بالا. حرکت مستدیر دلیل بر وجود نفسه. حالا تو نگاه کن این کره ماهش دور میزنه، راست که نمیره، یه معلوم میشه نفس داره، اراده داره، اختیار داره که دور میزنه، و الا تا حالا رفته بود من به کجا رسیده بود. نمیستدلالش. نخندین، اینا رو با یک آب و تاب و حرارت نقل میکنن، تازه اونایی که میفهمن میگن او چیده مهمی ما فهمیدیم، بقیه چقدر نفهمن که حرفای ما رو نمیفهمن. خیلی اینا تازه بزرگوارن توی وقت میفهمن، وقتی میفهمن تازه میشن علامه ها. بعد علامه هایی که باید نمیفهمن میشن هیچ نمیفهمن، مثل علامه حلی هیچ نمیفهمه که اینا قبول نداره، ولی اینا دیگه علامه میشن سر جا خودشن. خب بگذاریم، اینم میگه ماله. پس جوهر دوم، پس جوهر اول عقول مجردن خب مجرد مجرد نه جسم دارن نه تمون دارن نه زیر پوش دارن، مجرد دیگه، همه خالی کرده از خودش. خب بعد قسم دومش هم شد نفس. نفس هم که چی شد؟ این شد. سومیش چی؟ سومیش میگه نگاه کن، یک ماده داریم یک صورت. میگه ماده و صورت یعنی چی؟ میگه ماده یعنی مثلا دانه گندم که بعد این میشه جوانه، جوانه میشه چی؟ دو مرتبه خوشه، خوشه میشه دو مرتبه گندم، گندم میشه آرد، آرد میشه خمیر، خمیر میشه نان، بعد نان میشه دو مرتبه میشه مدفوع آقای فیلسوف، بعد دو مرتبه اون میشه چی؟ گندم، جو، نان، بعد همون دو مرتبه مدفوع رو وقتی بخوره میگه نگاه صورتش بد بود، مادهش که بد نبود که. به همین دلیل خدا این نجاساته. خیلی جالبه، میگه بابا نگو خدا سگه. میگه نه، مگه تو خودت وقتی که میری خیلی خیلی فلسفه میخونی آخرش نمیفهمی که مدفوع خودتو میخوری دوباره به صورت گندم؟ پس بد نیست که. پس خدا هم اینجوری چشکل داره. به واقعا استدلالتون چیه؟ بابا اصلا خدا نمیشه جسم باشه، نه اینکه صورتش همش ماده شه. خدا اصلا ماده و صورت نداره که. خدا اصلا دیگه حالا اینا. بنابراین این قبلا تذکر دادم براتون. ببین نمیگن چوب ماده است، صندلی صورت ها، اینو نمیگن. شکل یعنی صورت، اون مادهش یعنی چی؟ ماده. اینو نمیگن ها، نه. خود گندم شکلش و مادهش و صورتش همش با هم دیگه اسمش ماده است. بعد خوشه که شد با شکل و صورت و قیافه و جرم و همش با هم دیگه میشه چی؟ صورت. باز همین خوشه و شکل و قیافه و ماده و جرم و همش با هم دیگه میشه ماده. برای چی؟ برای مثلا آرد شدن، خمیر شدن، نان شدن. دقت کردید؟ یه جوری براتون بگم، میگه نگاه این باباه ماده است، صورت پسرشه. خود اون پسره دو مرتبه نسبت به پسر خودش باز ماده است، اون پسر نسبت به این صورته. پس پدر و پسر بودن یه چیزی در خارج، یه نفر پدر باشه یک پسر باشه، نه، یک چیز، هم پدر هم پسر. نسبت به ما قبلش پسر، نسبت به ما بعدش پدر. ماده و صورت هم همین جوره، یعنی نه که یک چیز ماده است یک چیز صورت، نه، هم یه چیزه، همین یک چیز نسبت ما قبل صورت، نسبت ما بعدش چیه؟ ماده. این اسم کشکی اینجوری گذاشتن. خب بعد میگه ببین پس ما در این عالم ماده داریم، صورت داریم، هر دوشو با هم دیگه روی هم دیگه بذاریم میشه جسم. پس جسم در نظر فلسفه به این سنگ نمیگن، به سنگ به علاوه چیه؟ حالت قبلیش میگن. یعنی دو تا حالت با هم دیگر رو میگن جسم. یعنی به تعبیر دیگه خیلی خلاصتون کنم، راحتتون کنم، اینا خلق لامشه قبول ندارن. اینا میگن اصلا جسم یعنی چیزی که ازلا بوده است، همیشه چیه؟ حالت قبل 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 داشته. اگر بگن یک متکلمی پیدا بشه بگه خدا یک چیزی خلق کرد که این حالت قبلی نداشته، لامشه خلقش کرد، میگه مگه جسم میشه بدون ماده و صورت؟ اینا میخواستن حدوث عالم رو انکار کنن. خب بگن ماده و جسم و اینا ازلیه، دیدن اگه به راحتی بگن خب مردم بهشون میخندن، کما که همیشه بهشون خندیدن. میگن بگه ماده و صورت کنیم، همینا یه که حرف ما قبول ندارن خودشون باز میگن. بعد طرف میبینی مثلا اصلا خلقت لامشه رو قبول داره، عالم ازلی نمیدونه. میگه البته جواهر پنج تا هستن، یکی ماده و صورت، یکی هم جسم. میگیم آقا اگه تو ماده و صورت رو بگی لازمش اینه که جسم رو بگی، همیشه حالت چیه؟ سابقه داشته، ولی جسم پیدا نمیشه، جسم یعنی ازلی. پس خب حالا این حرفای فلاسفه سر تا پای عقیدش درباره جواهر. خب میگیم اینا که 4 تا شد، 5 تا نشد که. تازه این چیه؟ 4 تا شد نه 5 تا. چرا؟ چون شد عقل، نفس، جسم. چون خود جسم میشه ماده و صورت دیگه. مثل کسی بگه نگاه انسان ها دو قسم، سه قسمن. بگیم خب سه قسم که بفرمایید. میگه یکی نگاه کن مرد، یکی هم زن، یکی هم طرف راست بدن، یکی هم طرف چپ بدن. رو خب طرف راست و چپ بدن رو هم دیگه باشد بدن دیگه باشد روی از دن یا مرد دیگه، پس سه قسم نشدن دیگه، یا از دن یا مرد دیگه، البته همون زن و مرد با نصفه راسته و چپی دارن دیگه. چطور تو این رو سه قسمش کردی؟ پس جسم همون ماده و صورته. هیچ جسمی هم در نظر شما فلاسفه بدون ماده و صورت و بدون ازلی بودن پیدا نمیشه. خب چرا میگی چهار تا داریم ما؟ پس یکیش که مالید یا دوتاش مالید، یعنی ماده و صورت چند بین رفت، فقط مون جسم. پس سه تا جوهر دارید، عقل، نفس، جسم. چون جسم همون ماده و صورت دیگه، ماده و صورت که چیزی نیستن در کنار این دوتا سه تا. پس جواهرش چند تا؟ شد سه تا. چرا میگی پنج تا؟ خب حالا میام رو عقل و نفس. اون عقل و نفس هم که کشکش در اومد دیگه، اونم معلوم شد که عقول که اصلا مضحکن، همون خداهای متعددتونن. نفوس هم این نفس اگر خودش یک خاصیتیه در بدن انسان، مثل مثلا رشد و نمو در گیاه، که باید یه چیزی غیر از بدن نیست دیگه، یعنی این جسم دارای حیات و نمو و رشد باشد بهش بگیم نفس دارد، نداشته باشد بگیم سنگ است، چوب است، نفس ندارد. نه اینکه یک چیزی باشه کنار انسان. همونطور که رشد و نمو و گیاه بودن یه چیزی در کنار خود گندم نیست. ولی اگر گفتید نه اونجوری نیست، اصلا نفس خودش یه چیزیه، روح یه چیزیه و واقعا به بدن زنی نمیشه، خیلی خوب، زمان و مکان داره یا نداره؟ اگه نداره که همون عقول مجرده کشکیتون شد دو مرتبه. مجرداتی ما نداریم دیگه، مجردهای بی نهایت و کم یا زیاد نداریم دیگه، یک ذات بدون زمان و مکان میشه، بیشتر نمیشه بیشتر داشته باشیم که. بعد دارای جزء و کل و زمان و مکانن، اصلاً جسم. هر چیزی که جزء و کل و زمان و مکان داره باید میشه جسم، ولی اون جسم لطیف باشه. البته یک جسم لطیفه مثل بخار آب یا از اونم لطیفتر، یک جسم غیر لطیفه مثل سنگ و چوب و درخت و حرفا. پس برمیگردیم باز به عقیده روایات و احادیث و متکلمین، میگه موجودات یا دارای جزء و کل و زمان و مکان و لطافت و کثافت هستن که میشن همین ممکنات و حادثات، چه روح باشه، چه نفس باشه، چه عقل باشه، چه فکر باشه، چه جسم باشه، چه گوش باشه، چه پوست باشه، چه استخوان باشه، سنگ باشه، چوب باشه، همه شون در این زنفن دیگه، همه هم جزء و کل و زمان و مکان دارن، مجرد معنایی نداره. یا هم که جازاتش که جزء و کل و زمان و مکان نداره، اون میشه خدا. دوم هم نمیتونه داشته باشه، حدوث هم نمیتونه داشته باشه، تخیل هم نمیتونه داشته باشه، ماده و صورت هم نمیتونه داشته باشه، جسم هم نمیتونه داشته باشه. دقت کردین؟ پس این خلاصه داستانهای مضحک و خندداری که فلاسفه درباره چیه؟ جواهر گفته بودن. اعراضش هم که بحث مهمی نداره، ولی همون هم خیلی میشه پیش کار کرد، مهم نیست، مایع بودن و گاز بودن و نمیدونم صفر بودن و سنگین بودن و اینجا بودن و اونجا بودن و اینا. بعد میگیم خدای تبارک و تعالی جسم نیست، عرض نیست، جوهر نیست. پس این که میگیم عرض نیست، جوهر نیست، در واقع در نظر متکلمین یعنی دو مرتبه جسم نیست. در نظر فلاسفه البته یک معانی دیگه موهوم خندداری همچه چیه بسا داشته باشه. و الا لفتقر الى المکان، اگر قرار شد خدا عرض و جوهر و جسم باشه محتاج به مکان می شود.
عرض نه یعنی جسم،
عرض قائم به جسمه، تا جسم نباشه عرضی نیست. حالت جسم میشه، صفت جسم میشه. بنابراین میگیم خدا جوهر نیست چون دارای مکان میشه و دارای اجزا میشه و باز حادث میشه. عرض نیست چون عرض خودش باز چیه؟ حدوثش به حدوثه جسم و جوهره. و این جوهری که اینجا میگه دیگه جوهر در نظر متکلمینه، و الا اون جوهرهای بدون مکان حرفهای خنده‌دار فلاسفه به درد نمیخوره اینجا، چون نگاه میگه که اگر جوهر بود محتاج مکان میشد. خب فیلسوف میگه نه، جوهر که مکان ندارن، مثلا عقل و نفس، میگه نه اصلا ما اونا رو قبول ندونه قسطه شما درست کردیم. مثل کسی بگیم آقا نگاه امام باید معصوم باشه، بگی نه خیر، پس چرا یزید معصوم نبود؟ خب من اون خلیفه نمیدونم، من اصلا امام نمیدونم، تو امام میدونی. این مانحنه از همین قبیله. بعد که مکاندار شد، خب مکاندار لم تنع انفکاکه من الحوادث، چیزی که مکان داره قبل و بعد داره، اینجا و اونجا داره، زمان و مکان داره، و اینها هم که نمیشه بی نهایت باشن، بارها عرض کردیم در اون برهانی آوردیم، پس میشه حادث. حادث هم که نمیشه خدا باشه، تسلسل لازم میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.